روی فرهنگ. شما شنونده این برنامه از طریق شبکه رادیوی فرهنگ هستید و همچنان در مورد نقش سبک زندگی در فرزندآوری داریم صحبت میکنیم. شماره پیامک برنامه 30558 که از این طریق میتونید با ما همراه باشین. در پایان برنامه حتما خدمتتون عرض میکنم که چه خواهش هایی بنده و تهیه کننده محترم برنامه از شما شنوندگان عزیز در ارتباط با بهتر شدن این برنامه و طرح موضوعات کاربردی تر در حقیقت داریم خدمتون حتما منتقل میکنم. اما همچنان خدمت سرکار خانم دکتر ناهید دینارونت، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت هستیم و اجازه بفرمایید که در مورد سبک زندگی از طرف شما و از طرف خودم همچنان این پرسش رو از خانم دکتر داشته باشم که خانم دکتر، سبک زندگی اگر بخوایم یک مقدار ریشه‌ای‌تر بهش بپردازیم چقدر میتونه در حقیقت در فرزند آوری و این اندیشه فرزند آوری و ایجاد یک خانواده سلامت در حقیقت مؤثر باشه؟ پیش از این یک کوتاه به اندازه یک جمله در مورد، چون من چند باره تاکید کردم خانواده سلامت، تعریف خانواده سلامت هم بفرمایید.
از در حقیقت یک تعریف علمی بین‌المللی داریم و جالبه بدونید که خانواده سالم یا خانواده‌ای که دارای سلامت روان یا بهداشت روان هست، خانواده‌ای که حتما چندین فرزند درش تعریف شده، نه یک فرزند،
بله،
نه هیچ فرزندی. چون نبودن فرزند در حقیقت یک خلأه که مانع از اون میشه که این تعریف یک تعریف جامعی از بهداشت روان در اون خانواده باشه.
خیلی متشکرم. من اجازه بفرمایید روی آنتن برنامه هم خدمت شما عرض بکنم یه تشکر ویژه از شما دارم به خاطر پرسشی که از جناب آقای بابایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی داشتیم که انشالله رسیدگی بشه. بحث بیمه روانشناسی هستش. خودتون بهتر میدونین خانم دکتر، به شما دارم درس پس میدم، یکی از در حقیقت گرانترین ویزیت هایی که یک انسان میتونه داشته باشه و نزد یک پزشک بتونه مراجعه کنه هم بحث روانشناسی هستش. و چقدر خوبه که ما، باز دارم تاکید میکنم، نگاهمون به یک قشر رو نباشه، نگاهمون به یک جمعیت خاص از جامعه نباشه. فکر بکنیم که اگر یک کارگر، یک روستایی، یک کشاورز، کسی که در حقیقت به طور قطع یقین میزان درآمدش با یک شخصی که مثلا بازرگان هستش بسیار بسیار متفاوت هستش، اون هم بتونه مراجعه کنه به روانشناس و بدون دغدغه بگه من مثلا قیاس مفارقه 50,000 تومان دارم پرداخت میکنم و اون مابقی در حقیقت مبلغ رو دولت حالا داره تقبل میکنه. چرا؟ چون یکی از وظایف دولت ها رسیدگی به سلامت روان جامعه هستش و جامعه روانشناسی، من یک بار دیگه هم در همین برنامه من شما عرض کردم، خیلی وقتا نادیده گرفته میشه. بفرمایید، خواهش میکنم، من خیلی براتون حرف زدم.
خواهش میکنم. ببین، سبک زندگی ما از کی عوض شد؟
آها،
چه اتفاقی افتاد واقعا؟
آفرین.
اتفاقی که افتاد از زمان توسعه اقتصادی شروع شد.
بله.
توسعه اقتصادی در کل جهان اتفاق افتاد، تکنولوژی اومد و بالاخره کشور ما هم به تبع از بقیه کشورها وارد این چرخه تولید و صنعت و پیشرفت اقتصادی شد.
آره.
خب این رشد و پیشرفت اقتصادی باعث چه چیزی شد؟ باعث این شد که زنها ادامه تحصیل بدن، مدرک تحصیلی گرفتن،
وارد چرخه اقتصادی شدن.
وارد چرخه اقتصادی شدن، چون نمیشد خانم ها وارد این چرخه نشن، چون یکی از نیروهای انسانی که باعث رشد و توسعه هر کشوری میشد زن ها بودن.
بله، بله.
که آمار زیادی هم داشتن.
بله.
و همچنین شاغل بودن، اشتغال زن ها به تبع از اون تخصصی که گرفته بودن. پس سبک زندگی ما این تغییرش ناشی از اون رشد توسعه اقتصادی بود که اتفاق افتاد. اما این رشد توسعه اقتصادی آیا باید مانع از فرزند آوری باشه؟ خیر. چگونه باید این آسیب ها رو درورد و درمان کرد؟ شما کارمون درمانه دیگه.
بله.
یکی از راه های درمانیش اینه که در کنار ادامه تحصیل یا اشتغال تحصیلی خانم ها باید حتما یک مشوق ها یا کمک هایی در اختیار خانم ها قرار داده بشه که دغدغه هایی برای فرزند آوری نداشته باشن، که من خانم حتما باید مقطع کارشناسیم رو تمام کنم و بعد تازه فکر کنم آیا فرزنددار بشوم یا نشوم. نباید این دغدغه رو من خانم داشته باشم.
درود بر شما.
با مشوقهایی که دولت و سیاستمداران در اختیار من قرار خواهند داد.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه بفرمایید هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که چه عزیز دیگری افتخار دادن با ما همراه بشن در برنامه قلمروی فرهنگ، که شنوندگان عزیز شنونده این برنامه از طریق شبکه رادیو فرهنگ هستند. جناب آقای غلامرضا حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس و مسئول اندیشکده جمعیت با ما همراه شدن. خدمت جناب آقای حسنی سلام عرض میکنم.
با سلام خدمت شنوندگان و کارشناس محترم برنامه رادیو فرهنگ، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای حسنی. اجازه بفرمایید که این پرسش رو از شما من داشته باشم که با توجه به مسئولیت شما، با توجه به اشرافی که به موضوع برنامه ما که در حقیقت نقش سبک زندگی در فرزند آوری هست شما دارید، من میخوام از زبان شما بشنوم، شنوندگان ما از زبان من گوینده رادیو نشنوند که ممکنه در حقیقت اظهار نظر صحیح نداشته باشم طبیعتاً، چون دانش شما رو ندارم. بفهمید که در حقیقت این سبک زندگی رو چه کار بکنیم برای اینکه تصحیح درش صورت بگیره، برای ایجاد اندیشه فرزند آوری و اینکه منتج بشه به ایجاد و خلق یک خانواده سالم و تعداد خانواده های سالم کشورمون افزایش پیدا بکنن به لحاظ روانی.
ابتداعا خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که ببینید سبک زندگی یک به اصطلاح پدیده ثابتی نیست از نظر اجتماعی. به واقع با برنامه های توسعه در کشور و تغییرات از سنت به سمت مدرنیته، به طور ساختاری زندگی ما تحت تأثیر قرار میگیره و ما خودمون رو با این تغییرات به واقع به میزانی مطابقت میدیم. حالا بخشیش یک به اصطلاح تأثیرات ساختاری اجتناب ناپذیره. مثلا وقتی ما نیاز نیروی انسانی رو در توسعه اقتصادی با معطوف به زن میکنیم و زنان هم نیازمند هست در بخش اقتصادی فعالیت کنند تا توسعه بتونه با پیشرفت بیشتری تحت تأثیر 50% جمعیتش که در گذشته در جامعه سنت در خانواده در ارض دوره کنه، این تصمیم فرد نیست، تصمیم سیستمی است که در حال به اصطلاح توسعه برنامه‌ای داره. در ایران هم از دهه 40 و حتی قبل از اون تغییر در سبک زندگی در ابعاد مختلف خودش رو در سطح عاملیت‌ها یعنی زوجین و خانوارها نشون میده.
درسته.
بنابراین یک جریان فرایندی است که در حال رخ دادن. حالا اینکه این سبک زندگی با توجه که با ما جامعه اسلامی و خانواده محور فرهنگ دینی ما با نظام توسعه که فرد محور و فردگرایی رو تحت، این باید توسط سیاستگذاران بومی سازی بشه.
بله.
تا این سبک زندگی اسلامی نهادینه بشه.
خیلی ممنون.
بنابراین اولین گام ما اینه که این رو بگیم سهم تصمیم گیری یک زوج برای سبک زندگی تا چه حده.
بله.
اون حد عاملیت با اون تصمیم گیری ساختاری و فرایندی تعامل بین عاملیت و ساختار رو تنظیم میکنه و ما به یک سبک ایدئال در اصل در چارچوب فرهنگ بومی میرسیم. ولی سبک یک نوع نیست، این تنوع سبک ها وجود داره ولی هارمونیکه در جهت حمایت از خانواده است. جهت گسست خانواده نیست.
خیلی ممنون آقای حسنی، اجازه بفرمایید من یک مقدار شفافتر از شما این پرسش رو داشته باشم و تاکید بکنم، این دیگه ورد زبان من شده به قول مادر بزرگ‌ها، این که میخوام در حقیقت به گونه‌ای صحبت بکنیم که اقشار مختلف جامعه در سطوح مختلف تحصیلات یا در حقیقت کسب درآمد که شنونده برنامه هستند بتونن دریافت مساوی و کاملی رو از صحبت‌های شما داشته باشن. این که اگر بخوایم به صورت شفاف با شما صحبت بکنیم، چه اقداماتی ممکنه 1، 2، 3 باشه، نمیدونم چه اقداماتی باید صورت بگیره برای این نقصان و در حقیقت ضعفی که ایجاد شده در خانواده های کشورمون و منتج شده به در حقیقت سبک زندگی که با بحث فرزندآوری قدری فاصله داره.
ببینید قصد هم یه که ابتدا هم توضیح دادم و الحمدلله سبت تحصیلات در جامعه ما هم بالا هست مثل قبلی. ببینید سبک زندگی در سبک کلان دولت نباید سیاستی را بذاره که نظام خانواده با نظام خانواده هم کنه. این توسعه باید خانواده محور باشه.
بله.
کلی توسعه باید خانواده محور باشه، یعنی یه نظام حمایتی کلان در حوزه خانواده در عرض در برنامه های توسعه به گنجبهی و اجرایی بشه. اینجه ولی در سطح خود ما همه ایرانی ها، همه ما خانواده دید، همه ما فرزند داشتن رو بهش علاقه من دید. ولی این تحقق یک خانواده ای که دارای یک بود خانواده مناسب باشه و در عرض یک سبک زندگی مناسبی، چون سبک زندگی تو اوقات فراغت هست، سبک زندگی در شیوه مصرف هست، سبک زندگی ابعاد زیادی داره.
درسته.
ما اینجوری نیست که بگیم فقط سبک زندگی در فرزند آوری، سبک زندگی در مصرف ما رو فرزند آوری ما اثر میذاره. به واقع اگر ما هزینه های زندگیمون رو بیشتر سمت تجملاتمون کنیم، خب کمتر به سمت فرزند آوری دستش میگیم. بنابراین ما با سبک زندگی مصرفیمون با فرزند آوریمون تناسب داشته باشه. نه هزینه رو به اصطلاح اموری نبریم که مثلا 4 تا 5 تا خونه داشته باشیم به جایی که 2 تا 3 تا بچه داشته باشیم.
متوجه هستم.
الگوی مصرف و سبک زندگی الان مسئله فقط اقتصادی نیست که فرزند آوری کمتر.
بسیار
این فرزند آوری تابع نظام فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در سبک زندگی ابعاد مختلفی داره که مجموع اون به فرزند آوری بیشتر یا کمتر منتج میشه.
درود بر شما.
بنابراین ما باید 1 در حوزه مصرف هزینه رو در سمت ارزش‌های فرزند داشتن فرزند، اصلا ما باید بدیم این فرزند آوری حتی از نظر دنیوی چه منافعی برای یک جامعه داره. اگر این کاهش پیدا کنه میتونیم الان آثارش رو در غرب ببینیم.
بله.
ما جلوی ما هستن، اونا که زودتر از ما به بعد فرزند تک نفعی 1.5 رسیدن، زیر 1.5 فرزند برای هر زن. بریم چه آثاری در اونها داشته. آثار مادی رو فقط نمیریم، آثار اقتصادی صرفا نه، آثار اجتماعی، روانشناختی و مسائلی که عواطف و ضربه خوردن به حوزه عاطفی جامعه دارن.
جامعه
دینی و در اصل عاطفی و نظام حمایتی، من تأکیدم با این واجه هست که باید نظام حمایتی خانواده توسعه بیشتری پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای حسنی. درود بر شما.
از دست دادن به روی کرد این سبک زندگی
در این رو
با نظام فرهنگی خودمون باید هماهنگ کنیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای غلامرضا حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس و مسئول اندیشکده جمعیت، با ما همراه بودن. از شما خیلی متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، همچنان این برنامه رو از طریق شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید و خیلی خوشحالم که از بین تمام شبکه‌های رادیویی شما این افتخار رو شامل حال ما کردید که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. همچنان در مورد نقش سبک زندگی در فرزند آوری داریم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر ناهید دینارمند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت، داخل استودیو از ابتدای برنامه تا اکنون تا پایان برنامه با ما همراه هستند و جناب آقای مجید ابحری رفتارشناس و آسیبشناس و البته استاد دانشگاه در این لحظه به صورت تلفنی با ما همراه شدن. از طرف خودم و از طرف شما شنوندگان عزیز به ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکار و خانم دیناروند کارشناس محترم برنامه‌تون و شنوندگان فرهیختتون عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم جناب آقای اپری گرانقدر، خوشحالم صدای شما رو میشنوم. آقای اپری اجازه بفرمایید که پرسشی از شما داشته باشم که در رابطه با همین نقش سبک زندگی در فرزند آوری هستش. ما اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم و بدونیم که اشکال کارمون کجا هست یا کجا بوده که بتونیم برطرفش کنیم در بخش سبک زندگی و اون روندی که طی کردیم و رسیده به اکنونی که این سبک زندگی فعلحال حاکم شده که شاید بخشی از خانواده ها رغبت کمتری یا انگیزه کمتری داشته باشند در بحث فرزندآوری، چه کار بکنیم که در حقیقت این مشکلات رو بتونیم برطرف کنیم و اصلا مشکل کار کجا هستش از طرف شما، از طرف در حقیقت این بحث آقای عفری؟
بله، ببینید خدمتتون عرض کنم که فرزند آوری تابع دو فرایند محیطی و رفتاری هست.
بله.
من چون متخصص علوم رفتاری هستم بیشتر از نگاه رفتارشناسی به مسائل نگاه میکنم تا مسائل دیگر.
متوجهم. خب
بنابراین مسائل محیطی مؤثر در فرزند آوری، تورم، گرانی، این بالا رفتن قیمت‌های روزانه، عرض کنم خدمتتون مشکلاتی که در برای هزینه‌های بزرگ کردن فرزند مثل شیر خوش، پوشک و امثال اینا، اینا عوامل محیطی مؤثر و فرزند آوری هست. طرف میخواد بره خونه اجاره کنه، اول میپرسن چند تا بچه داری؟ بدون این که بگن شغل چیه، چه کاره ای، میگن چند تا بچه داری.
بله.
این باعث شده یکی از علله که روی فرزند آوری در جامعه ما اثر مستقیم گذاشته. آثار رفتاریش، یکیش از آثار رفتاریش، یکیش این که ما جوانانمون مسئولیت گریز شدن. یعنی میترسن که مسئولیت یه بچه دیگر رو به عهده بگیرن، خودشون و همسرشون هست ولی میترسه، میگه من بچه بیارم تو این وضعیت چجوری بزرگش کنم، مدرسه بره، مهد کودک بره، همه اینا زحماتیه که به نظر او یه چیز انباشته ای میاد.
بله.
متاسفانه و صد تأسف، من تو یکی از روزنامه ها هفته پیش نوشته بودم درباره فرزند آوری.
بله.
ببینید زندگی و سبک زندگی ما تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فضای مجازی است. الان شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی یکی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی و در سبک زندگی یه آیتمش فرزند آوریه. نگاه کنین وقتی که الان یک عده افرادی که نوکیسه هست از نظر من نوشتم تو اون مقاله نوکیسگان.
بله بله.
هنوز بچه جنسیتش معلوم شده، یه جشنی میگیرن موقع به دنیا آمدن تو زایشگاه اتاق دایمان رو تزیین میکنن و یه جشنی میگیرن، موقع اسم گذاشتن یه جشن میگیرن، موقع گرفتن از پوشک یه جشن میگیرن، دندان در آوردن یه جشن میگیرن، مهد کودک میره یه جشن، از مهد کودک فارغ التحصیل میشه یه جشن، همه اینا هزینه ساز شده برای خانواده های جوان.
درسته.
و وقتی که موضوع چشم و همچشمی و رقابت های خانوادگی وسط میاد، طرف میبینه یه بچه میلیون ها تومن براش آب میخوره. مثل ماها نیست که به دنیا آمدیم و حالا مثلا یه شیرنی دادن و یه دندونی برای ما درست کردن تمام.
بله.
شد رفت.
بله.
الان نمیدونم با مداد مینویسه، از مداد میاد به خودکار یه جشن میگیرن، کیک و برنامه و جشن و بزن و بکوب. بنابراین این تأثیراتی که فضای مجازی اثر مستقیمی بر سبک زندگی گذاشته،
درسته،
یه جوان کارمند حالا گیریم همسرش هم شاغل و حقوق بگیر باشه، واقعا در مقابل این هزینه ها حالت جیجی پیدا میکنه.
بله.
چطوری میتونه دوتا بچه رو با این مهد کودک های گران قیمت، با این مدارس گران قیمت
بله،
بخواد بفرسته؟ یه لباس بچه، من خواهرزاده ای دارم 2 سالشه، تولدش بود،
زنده باشه،
رفتیم با حاج خانم یه لباس بچه خریدیم 450,000 تومان.
بله.
ببینید مگه من استاد دانشگاه چقدر حقوق میگیرم؟
بله.
که 450 تومان بدم برای یه خواهرزادم یه لباس بخرم برای تولدش. خب اگه یه پدر و مادر لباس زمستونی میخوان، تابستونی میخوان، کفش میخوان، شلوار میخوان، جوراب بله. میخوان، لباس زیر، لباس رو، کلاه، دستکش و و و، میبینید که دو تا کار پدر و مادر کارمند فقط باید کار کنن و هزینه یه دونه بچه رو بدن.
درسته.
دیگه زمان ما نیست که لباس برادرم و من بپوشم، لباس خواهرم و اون یکی بپوشه.
چقدر دلتون پره آقای عفری.
چون من آسیب شناس اجتماعی هم.
بله بله.
من حرف میزنن کف خیابان.
درسته.
ببینید جناب برادر عزیزم،
جانم،
الان 8.5 میلیون نفر از جمعیت ما 60 سال و به بالا هستند.
بله.
در 20 سال آینده ما با سالمندی جمعیت روبرو هستیم.
دقیقا.
برای نیروی کار باید بریم از چین کارگر بیاریم.
بله.
ببینید ما داریم مواجه میشیم با سالمندی جمعیت، هیچ کس هم به فکر نیست. خب برای اینکه از این فرایند رد شیم باید سازمانهای حمایتی دولت تا 2 سال 3 سال از نوزادان تا 2 سالگی حمایت کنه.
بله.
کوشک بده، شیر خشک بده، هزینه مهد کودک رو رایگان کنه. دولت که داره از فرزندآوری حمایت میکنه باید خرجش هم بده.
درود بر شما.
با حرف و با سخنرانی و با حرف زدن بنده و مقاله بنده و کتاب بنده که درد حل نمیشه اصلا، که درد رو باشته میشه.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای مجید عفری، رفتارشناس و آسیبشناس و استاد دانشگاه. از صحبت شما کمال استفاده رو کردیم. امیدوارم که همیشه سلامت باشیم. من از شما خداحافظی میکنم.
منم از شما به سرکار خانم دکتر دیناروند و شنوندگان فرهیخته رادیوی فرهنگ متشکر و ممنون.
زنده باشید، خدا پشت و پناهتون باشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خوب خانم دکتر، صحبت جناب آقای عفری رو هم شنیدیم. خیلی ممنونم که شما حضور پیدا کردین در برنامه خودتون، در این برنامه قلمروی فرهنگ که از طریق شبکه رادیو فرهنگ داره تقدیم میشه به شنوندگان عزیز. خطاب شنوندگان عزیز باید حتما عرض کنم که ما در مورد نقش سبک زندگی در فرزندآوری صحبت کردیم، اساسا در مورد خود سبک زندگی که مفهومش چیه، خانواده سلامت چه مفهومی داره، چه اتفاقاتی رو ما از سر گذروندیم که به اکنون، به جامعه اکنون رسیدیم، همه اینا صحبت کردیم. کارشناسان بسیار محترم و دانشمندی در این برنامه حضور پیدا کردن، به صورت حضوری، به صورت تلفنی، و از صحبتشون استفاده کردیم. اما این بحث میتونه ادامه داشته باشه و میخوام از شما عزیزان خواهش کنم که حتما شماره پیامک 30558 رو به خاطر مبارکتون بسپارید، به 2 دلیل. اول اینکه میتونید پیشنهاد بدین که ما در چه رابطه و با چه موضوعاتی برای شما عزیزان برنامه سازی بکنیم، و در وهله دوم پرسش هایی که در این راستا، در راستای نقش سبک زندگی در فرزندآوری احتمالاً براتون ایجاد میشه، میتونید برای ما پیامک بکنید که در برنامه های آتی که هر شنبه این برنامه از طریق شبکه رادیو فرهنگ تقدیم شما عزیزان میشه، با کارشناسان محترم برنامه طرح مسئله بکنیم و پاسخ پرسش های خودتون رو دریافت کنید. اجازه بفرمایید به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و عرض ادب پایانی بنده به شما. خب خانم دکتر، اگر صحبتی هستش به عنوان جمع‌بندی فقط خیلی کوتاه، شاید 30-40 ثانیه بیشتر فرصت نیستش، و خداحافظی پایانی شما با شنوندگان عزیز.
بله، تنها توصیه من اینه که از این فردگرایی بیایم بیرون یکم و واقعا خداوند رو ناظر بر زندگی و سبک زندگی خودمون بدونیم و از هیچی نترسیم.
خیلی متشکرم، محبت کردین. از طرف خودم و شنوندگان عزیز از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم همیشه سلامت باشیم و در برنامه آتی هم حتما از حضور شما استفاده کنیم. شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، عرض کنم خدمت شما این برنامه با تهیه کنندگی سرکار خانم فاطمه محمدیان فر تقدیم حضور مهربان شما شد. صدا بردار محترم برنامه جناب آقای پرهام پرتو و گزارشگر محترم برنامه ما سرکار خانم همیرا فراتی، هماهنگی این برنامه سرکار خانم فروزان امیدی و بنده پیمان شیخی. تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودم و مثل همیشه براتون دعا میکنم در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدارتون.
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
سر کنترلش که اینجاست. حد چطور روشن کردی اون کوله رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با زمانت بدر.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیریا.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
دکی، فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها به مدت 26 دقیقه خشت اول تقدیم به شما.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها و سلام به همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ.